ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد پاسخ اتحادیه اروپا به نامه زنان افغان. مراسم تدفین دکتر ایاز نیازی فردا برگزار می شود و مطالب دیگر. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندهار 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد میگویند در نتیجه حمله 12 ماه می بر یک زایشگاه در شهر کابل 15 مادر کشته شدند. شب گذشته تظاهرات در ایالات متحده آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست آمریکایی برای 8 شب پیهم ادامه داشت. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندهار 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار، به رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 11 صبح امروز صورت گرفته است.
در منطقه خشکرود ولسوالی ارغستان، یک اراده موتر داتسون حامل افراد ملکی بر یک ماین تعبیه شده توسط مخالفان مسلح برخورد کرد که در نتیجه 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
15 نفر نور زخمی هستیدی.
تا هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. این در حال است که شب گذشته نیز در نتیجه یک رویداد مشابه در ولسوالی شاه ولی کوت ولایت کندهار 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک روز پیش از این رویداد نیز موتر حامل شماره از کارگران در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز با ماین برخورد کرد که در نتیجه 7 فرد ملکی کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF می گوید در نتیجه حمله 12 ماه می بر یک زایشگاه در شهر کابل 15 مادر کشته شدند. به گفته دکتران بدون سرحد، از جمله 15 مادری که در این رویداد کشته شدند، 5 تن آنها در جریان ولادت کودکان بوده یا با آن خیلی نزدیک بودند. سازمان دکتران بدون سرحد خواستار تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد شده است. در نتیجه این حمله که بر یک زایشگاه در منطقه دشت برچی در شهر کابل صورت گرفت، 24 تن به شمول زنان و کودکان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما در گذشته جنگجویان طالب و داعش حملات خونین را در افغانستان انجام دادند. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق در مورد انفجار دیروز در مسجد جامع وزیر اکبرخان تعیین کرد. محمد اشرف غنی این رویداد را شدیداً محکوم نموده و بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، هیئت 6 عضوی به سرپرستی وزیر حج و اوقاف برای بررسی این واقعه تعیین شده و در آن اعضای شورای علمای افغانستان، لوی سارنوالی، شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان شاملند. پیمان ناتو نیز در یک پیام از طریق تویتر این انفجار را که در نتیجه آن به شمول مولوی ایاز نیازی، خطیب مسجد، 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند، به شدت نکوهش کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. شب گذشته تظاهرات در ایالات متحده آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست آمریکایی برای 8 شب پیهم ادامه داشت. ده‌ها هزار تن در حداقل 75 شهر ایالات متحده آمریکا بعد از آن به جاده‌ها برآمدند که یک آمریکایی آفریقایی تبار توسط پلیس کشته شد. جورج فلوید 25 ماه می پس از آن که یک افسر پلیس در شهر مینیاپولیس زانویش را بر گردن او گذاشت، نخست بیهوش شد، بعد وفات کرد. بانک تظاهرات شب گذشته در آمریکا کمتر خشونت‌آمیز بود، اما با الهام از آن دیروز در پاریس نیز تظاهرات صورت گرفت. تظاهرات پاریس برای یادبود از اعتراضات سال 2016 میلادی آن کشور صورت گرفت که در نتیجه عملیات پلیس یک مرد سیاه‌پوست کشته شد. انتظار می‌رود امروز نیز در هاید پارک لندن نیز راهپیمایی بزرگ صورت بگیرد. اعتراضات در آمریکا در حال ادامه دارد که همه‌گیری ویروس کرونا یک تهدید بزرگ برای این کشور دانسته می شود و تا دیروز شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا 1.8 میلیون و مرگ و میر ناشی از آن 106 هزار تن گزارش داده شده بود. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از مقام‌های آمریکایی خواست که هدف قرار دادن ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ها را در جریان گزارش‌دهی از اعتراضات متوقف کنند. به گفته این کمیته از جمعه گذشته به این سو خبرنگاران حداقل 125 مورد نقض آزادی مطبوعات در سرتاسر ایالات متحده آمریکا را گزارش دادند. در خبرنامه کمیته حفاظت از ژورنالیستان که در نیویورک مستقر است، همچنان از مقامات آمریکایی خواسته شده تا اطمینان دهند که کارمندان رسانه‌ها از محدودیت‌ها برگشت و گذار مستثنان. در ایالات متحده آمریکا از نیویورک تا لس آنجلس قیود برگشت و گذار وضع شده است. راهپیمایی‌ها در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی برای هشتمین روز پیهم در آمریکا ادامه دارد. و خبر آخر این که مقامات شهر نوریلسک سایبریای روسیه پس از ریختن دیزل در یک دریای محلی دیروز وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کردند. حداقل 20 هزار لیتر مواد سوخت دیزل به تاریخ 29 ماه می از یک استیشن برق حرارتی در نزدیک شهرک صنعتی نوریلسک واقع در قطب شمال به دریا فرو ریخت. اینک یک فاجعه محیط زیست طبیعت شکننده قطب شمال را تهدید می کند. بنیاد جهانی محیط زیست عکس های را نشر کرده که از قمر مصنوعی گرفته شده و در آن لکه های سرخ بر روی دریاها دیده می شود. شرکت روسی معدن نوریلسک نیلک مالک استیشن برق حرارتی گفته است این حادثه هنگامی رخ داد که ستون های مخزن ذخیره‌گاه مواد سوخت دیزل به دلیل نشست زمین فرو ریخت. شهر نوریلسک در قطب شمال با 180 هزار باشنده در اطراف معدن نوریلسک نیکل ساخته شده که بزرگترین تولید کننده نیکل و پالادیوم در جهان است. شهر نوریلسک روی پرمافورست ساخته شده. پرمافورست زمین است که گیاهان و درختان روی قشر یخ رویدن و ذوب شدن یخها در اثر تغییرات اقلیمی آن را تهدید می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. پاسخ اتحادیه اروپا به نگرانی‌های زنان افغان که در یک نامه به این سازمان ارسال شده است. یک خانم افغان میگوید:
از زنای افغانستان حمایت قاطع خود اعلان کردن و تعهد سپردن که زنای افغانستان تنها نمیگذارن. در شرایط حساس و کنونی که گفتگوهای صلح هست، بسیار مؤثر هست.
انعکاسی نامه در بین اعضای پارلمان کشور. آمار تازه شمار مبتلایان کرونا در افغانستان و افزایش مصارف دوا در این کشور. یک دوا فروش میگوید:
مصرف دوا بسیار بالا رفته. دواهایی که برای کرونا مصرف میشه این تقریبا حتی در مارکت ما رو به خلاصی است.
تظاهرات اخیر در شهرهای مختلف امریکا و نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در تجمعات مردم. معلومات وزارت صحت عامه در مورد ترتیب دوایی که ترکیب دوایی که حکیم الکوزی به بیماران مصاب به کرونا میدهد. مراسم تدفین دکتر نیازی فردا برگزار می شود و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را داریم.
آزادی بیان عبارت از حق است که تمام افراد بشر، یعنی هر کس بدون هر گونه تبعیض و تمایز، از این حق برخوردار است.
همچنان در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به زنان افغان فرستاده گفته که نقش زنان افغان در سیاست مخصوصاً در روند صلح برایش اولویت دارد. صغرا سادات فعال مدنی افغان این نامه اتحادیه اروپا را امید بخش میخواند. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
اتحادیه اروپا با فرستادن نامه‌ای از نقش زنان افغان در سیاست به ویژه در روند صلح افغانستان در حال حمایت می‌کند که بیشتر زنان افغان از متضرر شدن دستاوردهای 18 سال گذشته‌شان نگرانند. این نامه پس از آن فرستاده شده که سال گذشته 16 تن از زنان پیشتاز جامعه مدنی اعضای پارلمان و خبرنگاران افغان در یک سفرشان به فرانسه نامه مشترکی را به پارلمان اتحادیه اروپا فرستادند و در آن خواهان حمایت این اتحادیه از زنان افغان شدند. این نامه را جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه زنان افغان هفته پیش فرستاده است. صغرا سادات فعال مدنی افغان این نامه اتحادیه اروپا را امید بخش می‌خواند. او روز چهارشنبه در مورد برات یزادی گفت:
از ما حمایت خود از زنان افغانستان حمایت قاطع خود اعلان کردن و تعهد سپردن که زنان افغانستان تنها نمیگذارن و در رابطه با حفظ دستاوردهایشان همچنان مثل گذشته عمل خواهد کردن و همچنان در کنار زنان افغانستان خواهند بود، که فکر میکنم که در شرایط حساس و کنونی که گفتگوهای صلح هست، فکر میکنم که بسیار مؤثر هست، نه تنها اینا بلکه تمام جامعه جهانی را ما باید حمایتشان داشته باشیم و این خودش یک گام ابتدایی بسیار مهم برای ما شمرده میشه.
در نامه فرستاده شده توسط اتحادیه اروپا همچنان از افزایش خشونت ها با خبرهای کاهش نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی شده است. اتحادیه اروپا در این نامه‌اش از ادامه کمک‌هایش به افغانستان هم اطمینان داده، اما تأکید کرده که حقوق بشر به ویژه تامین حقوق زنان برایش اولویت دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزوده که در روند آغاز گفتگوهای بین الافغانی که احتمالاً در ماه‌های آینده آغاز شود، حفظ دستاوردهای اجتماعی، حقوق و آزادی زنان از مسائل اساسی خواهند بود که روی آن اتحادیه اروپا بیشتر تمرکز خواهد کرد. از سوی هم سوریا صبرنگ کمیشنر پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که زنان افغان حق دارند تا در همه تصامیم بزرگ سیاسی حضور داشته باشند. او در صحبت با رادیو آزادی تصمیم و حمایت اتحادیه اروپا را ستایش کرده، گفت که زنان افغان با تلاش خود در راستای تامین حقوقشان ادامه میدهند. او تاکید کرد که روند صلح بدون حضور معنیدار زنان مؤثریت نخواهد داشت. از سوی هم شاگل رضایی عضو پیشین پلیس جرگه افغانستان میگوید وضع محدودیت بر تحصیل، دسترسی نداشتن به خدمات صحی، عدم حضور فعال و مشارکت سیاسی زنان نه تنها ضربه به زنان است، بلکه ظرفیت نیم از جامعه را متضرر میکند. از سوی هم ناجی انوری سخنگوی دولت در امور صلح میگوید که حکومت افغانستان متحد به حضور فعال زنان در روند صلح است.
حکومت افغانستان در هر دو بود سیاسی و اجتماعی به نقش فعال زنان در روند صلح باور داره. حضور معنادارشان را در ساختارهای مربوط به صلح یکی از اولویت‌های برنامه صلح دولت افغانستان می‌داند و از امیر و تلاش گسترده برای شمولیت زنان توانمند و مؤثر در این روند جریان دارد.
رئیس جمهوری محمد اشرف غنی نیز بارها تعهد کرده که در گفتگوهای صلح با زنان افغان تا به سطح رهبری سهم می‌دهد.
گزارشی بود در مورد پاسخ اتحادیه اروپا به نامه زنان افغان. شماری از اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان از این نامه اتحادیه اروپا استقبال کردند. محبوبه رحمت، یکی از اعضای این کمیسیون، در مصاحبه با آرزو قیاسی در کابل این نامه اتحادیه اروپا را در تامین حقوق زنان مؤثر خوانده و گفته است:
تشکر، ممنون شما. امروز بحث ما سر این بود که چرا در کابینه فعلی که حال رئیس جمهور با رئیس اجرایی هم میسازه یا رئیس مصالحه هم میسازه، چرا زنها نقش نداره؟ چرا در این تفاهم نامه که اینا امضا کردن چرا زنها نقش نداشتن؟ در صدای وکیل صدا زیاد برامده بودن، اما با تاسف که در پارلمان صدای زن هیچ میزه نمیشه، اصلا هیچ صدای زن دوباره جواب نمیگن. دیگه ما بسیار زیاد خوش هستیم از این حمایت اتحادیه اروپا در قبال تعهدشان که در قبال خانمای افغانستان دارن. ما دو شادشان مبارزه میکنیم و این تعهدات اینا را دیگه یک فال نیک میگیریم که ما بتانیم با همی حامیان بین‌المللی خود و با همی دوستایی که اینا با ما کمک میکنن یک جا صدای خود را بلند کنیم و بالاخره بتانیم ما از حق و حقوق خانمای افغانستان دفاع کنیم.
خانم رحمت، فعلا حضور زنها را در سیاست و اجتماع شما قابل قناعت میدانین؟ یعنی رضایت دارین؟
نخیر، هیچ رضایت بخش نیست. ما زنها مبارزه کردیم، تا سطح پارلمان رسیدیم، اما صدای ما در پارلمان کشور، در ولایات کشور، در کل کشور افغانستان به نظریت خانمها هیچ ارزش قائل نیست در پارلمان کشور ما. دیگه با او خاطر ما زنها کوشش داریم که صدای ما در همه جای رسانده شود و ما بتانیم از یک زنی که در یک ولسوالی، در یک قرا، در یک قصباتی که زندگی میکنه، ما از او زنها باید دفاع بکنیم.
خواستتان از حکومت و از جامعه جهانی چی است فعلا؟
بیشترین خواست ما همیست که در کابینه جدید بر زنها سهم داده شود. مثلا ما اگه 25 وزارت خانه داریم، 28 وزارت خانه داریم، حداقل برای خانما یک 10 وزارت خانه داده شود. مهنت ها برای وزارت از وزارت ها برای خانما داده شود. ریاست های عمومی برشان داده شود. ریاست های ولایات داده شود. و بعض مهنت ها داده شود. برای خانما باید نقش و جایگاه بهتر خوبتر قائل شوند و عریت بتن برای خانما. چرا که این میزن نصف از پیکر جامعه هم تشکل میده و به حدود زیادتر هم شاید در وقت انتخابات زنو برای بزرگا و برای رهبرای حکومت افغانستان رای داده باشن. به با خاطر ما میخواییم که زنها نقششان بالاتر باشه، به با این نقش اکتفا نکنن که ما زنها با مبارزه خود آمدیم و اینا میخواییم که هر کار تعمیلی سر زنها بقبلانن و رای زنها را بگیرن و زنها را در جایگاه و در حکومت هیچ سهم درست نردن.
صحبتی بود با محبوبه رحمت، یک عضو کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت از ثبت 758 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. با ثبت این موارد تازه، شمار مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 17267 تن رسیده است. این در حالی است که شماری از داروفروشان شهر کابل از پررنگ شدن کاروبارشان سخن می‌زنند و می‌گویند تقاضای بیشتر باعث شده بهای داروها در مملکت بلند برود. مهناز نوری جزئیات بیشتر دارد.
بازار گرم فروش داروهای تسکین درد و ویتامین ها در دواخانه های شهر. آمدیم در هتل پروان شهر کابل، جایی که شمار زیاد از درمانتون ها وجود داره و در اینجا تعداد از مراجع کنندگان هم میان که گفته می شود که شمار بیشترشان علائم کرونا را دارند و به خاطر گرفتن دوای تسکین درد و دوایی که بیشتر به خاطر مرض کرونا استفاده میشه به خاطر خرید از اون میان.
از دوای سلفا نداشتین شما؟
روح الله باشنده شهر کابل است. با خیل آشفتگی به هر دواخانه سر می زند و می خواهد شربت سلفا خریداری کند. او می گوید
خانه مریض داریم، سلفا می کند، جاندرد است، تب داره، به مخاطب می گیریم دوا برش. می ترسیم که از این کرونا یا نباشد و خاطر.
وسیم باشنده دیگر شهر کابل است. ترس از ویروس و کرونا او را وادار کرده است تا به خرید دارو به اینجا بیاید.
به خاطر گرفتن زنگ، ویتامین سی و ویتامین ای، به خاطر تقوی وجود که مقاومت بدن برام میبره، از خاطر آمدیم که دمی اواخر زیاد شده کرونا از خاطر.
شماری از دارو فروشان نیز از بازار گرم فروش دارو صحبت می کنند. آنان می گویند روزانه شمار زیادی به هدف خرید دارو نزد آنان می آیند. محمد قاسم، یک تن از دارو فروشان شهر کابل و رئیس انجمن دواخانه های اتحادیه خدمات دوایی افغانستان، در این باره می گوید
بعد از رمضان و بخصوص بعد از عید تقریبا دیگه مصاب شوندگاه از این مرض بسیاری زیاد شده. مصرف دوا بسیار بالا رفته، برای ما از اون مصرف دوا معلوم میشه. دواهایی که برای کرونا مصرف میشه به خصوص ازیتروموئسین، یکی دا دیگه انتیبیوتیک ها، پاراستامول، این تقریبا حتی در مارکت ما رو به خلاصی است.
او می افزاید به دلیل اینکه روزانه شمار زیاد به خرید دارو می آیند، از این سبب بهای داروها در مقایسه با هفته های پیش افزایش یافته است. به گفته او از بیشتر کسانی که به دواخانه ها می آیند و از بیمارانشان حکایت می کنند، اعضای خانواده هایشان علائم بیماری کووید 19 را می دارند. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 758 مورد تازه بیماران کووید 19 شناسایی شدند. با ثبت این موردهای تازه، شمار مجموعی موردهای مثبت ویروس و کرونا به 17267 تن رسید.
گزارش بود در مورد افزایش موارد ثبت شده کرونا در افغانستان و بلند رفتن نرخ دوا در این مرحله. یک پانتون خصوصی در ولایت هرات کت تشخیص کرونا برای برطرف کردن نیازمندی لابراتوار تشخیص کرونا را ساخته. مسئولان این پانتون میگویند در صورتی که وزارت صحت عام افغانستان کت‌های تشخیص کرونا را تایید کند، آنان قادر به تولید 10,000 کت در روز هستند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
کووید 19 به سرعت در افغانستان در حال شیوع است و کمبود کت‌های تشخیص کرونا و ظرفیت پایین لابراتوار تشخیص کرونا در هرات دو چالش جدی در بخش تشخیص آمار واقعی مبتلایان به کرونا شمرده می شود. در ولایت هرات پوانتون خصوصی قالب برای ساخت کت‌های تشخیص کرونا اقدام کرده است تا کمبود این کت‌ها از میان برداشته شود. سید حسین موسوی سازنده کت تشخیص کرونا در این مورد میگوید
اگر وزارت صحت عامه این کت ما را تایید کنه و اجازه تولید ما بده و موادش برای ما بیاره، ما بعد از کمتر از یک هفته میتونیم ایراد تولید انبو برسانیم مس پروداکت و بعد از اون ما میتونیم چیکار کنیم؟ روزانه 5000 تا 10000 تا تست تولید کنیم.
هرات زیر تهدید جدی ویروس کووید 19 قرار دارد و تنها روزانه 400 آزمایش کرونا از ولایت‌های غربی افغانستان در لابراتوار تشخیص کرونا صورت می‌گیرد. همواره کمبود کت تشخیص کرونا در هرات وجود داشته است. محمد ناصر رحیاب رئیس پوانتون قالب اطمینان می‌دهد که قادر به تولید انبوی کت‌های تشخیص کرونا هستند.
خب شما میدونید نبود که در جامعه ما هست و شکر خدا بعد از سرمایه گذاری که کردیم و یک دو ماه وقت که دانشمندان ما و متخصصان ما گذاشتن، ما تانستیم که کت بسازیم و 300 دانه کت تولید کردیم. انشاءالله که بعد از تعلی وزارت صحت عامه و مراجع دیگر علمی ما بتانیم این به تولید انبو برسانیم.
سید وید قطالی والی هرات هفته گذشته گفته بود که اگر باشندگان هرات یک مرتبه آزمایش کرونا بدهند 27 سال طول می کشد تا تمام هراتیان مورد آزمایش کرونا قرار بگیرند. داخل تیوب هایی که نمونه از دهان یا بینی مبتلایان به کرونا گرفته می شود مواد زنده نگهدارنده ویروس کووید 19 وجود دارد تا دستگاه PCR آزمایش کرونا را انجام دهد. آصف کبیر معاون صحت عامه هرات میگوید که با همکاری مقام ها در مرکز افغانستان آنان قادر به تولید کت های تشخیص کرونا در لابراتوار تشخیص کرونا این ولایت هستند.
پودر محیط سازی یا میدیا سازی ارسال میشه برای هرات و همکاران ما آموزش لازم ببینند و امکانات ازی که محیط یا میدیایی که برای ویروس کرونا استفاده میشه برای سمپل گیری در هرات توسط همکاران ما ساخته میشه. این مشکل دیگه انشاءالله و رحمان کمتر دیگه ما داشته باشیم یا نیازمند ارسال محیط از کابل نباشیم.
آمار مبتلایان به کرونا روز به روز در هرات به دلیل آنچه بی‌پروایی مردم خوانده می شود افزایش می یابد. تا روز چهارشنبه 3117 مورد مثبت کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است، اما شمار زیادی از افراد مبتلا و مشکوک به کووید 19 به دلیل نبود کت تشخیص کرونا آزمایش آنها در هرات گرفته نمی شود. اما امیدواری ها بر این است که با تولید کت تشخیص کرونا در هرات و بلند رفتن ظرفیت لابراتوار تشخیص کرونا افراد مبتلا به کووید 19 شناسایی شوند و از انتقال ویروس نیز تا حدودی جلوگیری شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
راهپیمایی ها در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در امریکا برای هفتمین روز پی هم ادامه یافت. اعتراض ها هنگامی با شدت ادامه دارند که ویروس کرونا تهدید بزرگ برای امریکا دانسته می شود. تا سه شنبه شمار مبتلایان به این بیماری 1.8 میلیون تن تخمین شده بود. مرگ و میر 106,000 تن به 106,000 تن افزایش یافته است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرد.
اعتراض ها در شهرها و ایالات های مختلف امریکا نگرانی در مورد افزایش ویروس کرونا را بیشتر ساخته. بانک اکثریت از معترضان ماسک می پوشن، اما جرومی آدمز یکی از دکتران جراح در امریکا می گوید اعتراض ها شدت سرایت ویروس را افزایش خواهد داد. دکتر آدمز در گفتگو با شبکه خبری پولیتیکو روز دوشنبه گفت در حال حاضر زمینه برای افزایش شیوع ویروس کرونا میان مردم فراهم تر شده. اعتراض‌ها در آمریکا هفته گذشته پس از مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی از میناپولیس در ایالت مینه‌سوتا آغاز شد. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، دریک چاوین افسر پلیس را در مینیاپولیس نشان می‌داد که زانویش را بر گردن فلوید گذاشته و فشار می‌دهد. جورج فلوید در این ویدیو التماس می‌کند که نمی‌تواند نفس بکشد، اما افسر پلیس به فشار ادامه می‌دهد. اکنون چاوین به ارتکاب قتل متهم شناخته شده است. در هفت روز گذشته شهرهای مختلف آمریکا شاهد اعتراض‌های گسترده بودند و مردم بیشتر به وضعیت نگران کننده ناشی از ویروس کرونا توجه ندارند. جان مالاکام کمیشنر صحی ایالت مینه‌سوتا میگوید که سر و صدا، آوازخوانی، فریاد زدن و ابراز احساسات با صدای بلند زمینه انتقال ویروس را بیشتر می‌سازد. اما برای جیمی که در اعتراض‌های گسترده در واشنگتن دی سی شرکت کرده، راهپیمایی مهمتر از ویروس کرونا دانسته می شود. او احساساتش را با خبرگزاری رویترز این گونه بیان کرده. خسته هستم، اما فکر می کنم ارزشش را دارد. اگر می خواهند خشن باشند، بگذارید خشن بمانند، زیرا ما در 400 سال گذشته خشونت را تجربه کرده ایم. بر اساس آماری که پوانتون جانز هاپکینز آمریکا نشر کرده، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 6,400,000 تن رسیده است. از این میان بیش از 1,800,000 تن در آمریکا به سر می‌برند. با گزارش جانز هاپکینز، شمار مرگ و میر جهانی هم حالا از مرز 380,000 تن گذشته است. تا امروز شمار کسانی که پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند و بیش از 2,700,000 تن رسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
از 5 بهترین لیگ فوتبال اروپا تنها آلمان تا حال توانسته مسابقاتش را پس از یک وقفه 3 ماهه به دلیل شیوع ویروس کرونا از سر گیرد. انگلستان، اسپانیا و ایتالیا قرار است در بین 1 تا 2 هفته لیگ‌های فوتبالشان را از سر گیرند، اما در هیچ یک از این مسابقات تماشاچیان در ورزشگاه حضور نخواهند داشت. اما در دنمارک به نحوی این مشکل را حل کردند. تماشاچیان از طریق صفحات بزرگ تلویزیون که در داخل استادیوم نصب شده حضور مجازی دارند و با سر و صدا تیم‌های مورد نظرشان را تشویق می‌کنند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
با وجود محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، این بازی فوتبال 10,000 تماشاچی داشت، اما از طریق تلویزیون‌های بزرگی که در استادیوم گذاشته شدند. طرفداران دو تیم لیگ دنمارک از طریق نرم‌افزار زوم به استادیوم وصل شدند و با شور و شوق تیم مورد نیازشان را تشویق کردند. این بازی که بین تیم‌های AFG آرهوس و رندرز در 28 ماه می برگزار شد، نخستین تجربه حضور تماشاچیان در استادیوم از طریق صفحات بزرگ تلویزیونی بود. برای این بازی به تماشاچیان تیکت رایگان داده شد. اکثرا هواداران سرسخت تیم میزبان بودند که همواره هنگام بازی‌های تیمشان در استادیوم حاضر می‌بودند. البته به هواداران تیم مهمان نیز فرصت داده شده بود تا از همین طریق برای تشویق تیم مورد نظر خود سر و صدا کنند. کسانی که فرصت حضور مجازی در این بازی را نیافتند، در پارکینگ ورزشگاه داخل موتر خود نشسته بودند و بازی را روی صفحه بزرگ تلویزیون تماشا کردند. در نهایت تیم میزبان نتیجه دلخواهش را که پیروزی بود به دست نیاورد و بازی 1-1 مساوی شد. در شماره از کشورهای اروپایی هنوز لیگ‌های فوتبال شروع نشدند و در شماره هم در ورزشگاه‌های بدون تماشاچی بازی‌ها برگزار می‌شوند. در 5 بهترین لیگ فوتبال اروپا، آلمان نخستین کشوری بود که بعد از 3 ماه بوندسلیگا را آغاز کرد. ندیم امیری، یگانه بازیکن افغان در بوندسلیگا، نیز در 2 بازی که تا حال بایرن لورکوزن انجام داده تیم خود را همراهی کرده است. لیگ اسپانیا یا لالیگا حدود 1 هفته بعد در 11 ماه جون آغاز می شود. قرار است برای جبران کردن روزهای از دست رفته برای مدت همه روزه مسابقات فوتبال برگزار شود، اما هیچ تیم اجازه ندارد در 72 ساعت 2 بازی انجام دهد. اما در انگلستان تا 17 ماه می پریمیر لیگ آغاز نخواهد شد. سپس بازی ها بین 20 تیم لیگ برتر از سر گرفته می شوند. البته بدون حضور تماشاچی. لیورپول که با 25 امتیاز تفاوت نسبت به تیم دوم جدول در صدر قرار دارد، بی صبرانه انتظار تجلیل از جشن قهرمانی خود پس از 30 سال را می کشد. و ایتالیا کشوری که بیشتر از هر کشور اروپایی دیگر از کرونا آسیب دیده، لیگ فوتبالش را در 20 جون آغاز می کند. سری آ در نهم ماه مارچ متوقف شد و بازیکنان همه خانه نشین شدند. تیم فوتبال یوونتوس تورین که کریستیانو رونالدو را در خود دارد در صدر جدول است و نسبت به تیم‌های دیگر بیشتر به قهرمانی دلبسته. فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلان کرده که تمام بازی‌های فصل 2019-2020 سری آ باید تا 20 آگوست انجام شوند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندهار 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید در نتیجه حمله 12 می بر یک زایشگاه در شهر کابل 15 مادر کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق در مورد انفجار دیروز در مسجد جامعه وزیر اکبر خان تعیین کرد. ریاست صحت عامه ولایت هرات از 216 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این ولایت خبر داده است. مقامات ولایت ننگرهار از آغاز برنامه دواپاشی برای جلوگیری از بیماری های گوناگون در شهر جلال آباد خبر دادند. راه پیمایی ها در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست امریکایی برای 8 روز پیهم ادامه یافت. کمیته حفاظت ژورنالیستان از مقامات امریکایی خواسته که هدف قرار دادن ژورنالیستان را در جریان گزارش دهی از اعتراضات متوقف کنند. وزیر خارجه اوکراین با مقامات جرمنی در مورد درگیری با جدایی طلبان طرفدار روسیه، روابط کیف با ناتو و الحاق شبه جزیره کریمیا با قلمرو روسیه گفتگو کرده است. و مقامات شهر نوریلسک سایبریای روسیه پس از ریختن دیزل در یک دریای محلی وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت صحت میگوید یافته های این وزارت نشان میدهد که داروی حکیم علی کوزی دارای چند گونه مواد مخدر است. وحید مجروح معاون وزارت صحت میگوید که در ترکیب دوایی که حکیم علی کوزی برای بیماران کووید 19 میداد، مورفین، تریاک و شامل گیاهان مانند شبت و زیره است. مهناز نوری با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عام سرانجام پس از 4 روز جزئیات اندکی درباره دارویی که حکیم علی کوزی به بیماران کووید 19 میداد ارائه کرد. وحید مجروح معین این وزارت میگوید یافته های آنها نشان میدهند که ترکیب بیشتر داروی ساخته شده توسط حکیم علی کوزی شامل مواد مخدر است. وحید مجروح معاون وزارت صحت میگوید به هر دارو با گذر از مراحل ویژه و پس از آزمایش روی حیوانات اجازه تولید داده می شود. او در نشست خبری روز چهارشنبه در کابل گفت:
محصولی که آقای حکیم علی کوزی در عنوان واکسین تطبیق میکنه و مواد آزمایش و تحلیل تجزیه قرار داریم، محصول از مشخص شده اکثریتش اقلام مواد مخدر هست، مثل مورفین، مثل تریاک و یک تعداد از گیاهان دوران گیاهی مثل شبت، مثل زیره و امثال هم که در یک گزارش مفصل وزارت صحت عامه حضور رسانه شریک میشن.
آقای مجروح میگوید حکیم علی کوزی و همراهانشان باید به توصیه های کمیته ساینس وزارت صحت عامه گوش دهند و به آن عمل کنند. در همین حال سردار محمد همدرد رئیس بنیاد افغان مبارزه با ویروس و کرونا این ادعای معین وزارت صحت عامه را رد می کند و می گوید این دارو هیچ گونه عارضه جانبی ندارد و تا کنون 93,000 تن با استعمال این دارو صحتمند شدند.
هیچ گونه عوارض جانبی ندارد و کیفیت دارد که پس از استفاده آن در حدود 20 دقیقه تا یک ساعت تمامی علائم ویروس کرونا از بیمار از بین می رود.
نفر وزنه در مل دی.
این در حال است که از چند روز به این سو شمار زیاد ادعا کردند که با استفاده از داروی تهیه شده توسط حکیم الکوزه صحتمند شدند، دارویی که وزارت صحت آن را آسیب رسان دانسته و توصیه به عدم استفاده آن می کند. حکیم الکوزه باشنده کندهار است. او خودش را طبیب یونانی معرفی می کند. نام این طبیب پس از آن زبان زد مردم شد که با دادن 3 قطره خود ساختش در نیم پیاله آب گرم به بیماران، شماری از آنان ادعا کردند که صحتیاب شدند. اما به تازگی وزارت صحت تشخیص داده است که در این دارو بیشتر مواد مخدر به کار رفته است، ادعایی که از سوی همپیمانان حکیم الکوزی رد شدند. با این حال گفتنی است که تاکنون هیچ کشوری در جهان به ساختن واکسن ویروس کرونا دست نیافته است.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها از رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما پیش از نشر این برنامه ها یک مطلب دیگر هم داریم. جنازه دکتر محمد ایاز نیازی، عالم دین، استاد پوهنتون کابل و خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان فردا به خاک سپرده خواهد شد. آقای نیازی شام سه‌شنبه در نتیجه انفجار ماین جاگذاری شده در وضوخانه این مسجد نخست به شدت زخمی شد و لحظات پس از این رویداد در شفاخانه جان داد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
انتظار نکشیم که امریکا و روس و دیگر کشورها به ما صلح میارن، بلکه رسالت و مسئولیت خود ما ملتی مسلمان افغانستان و مظلوم است که هر روز از ما قربانی میگیرن، هر روز در خانه ما ماتم است.
آرزوی دیگری برای فردای صلح آمیز تنها در حد یک آرزو باقی ماند و خاموش شد. دکتر ایاز نیازی شام سه‌شنبه پس از ادای نماز شام در مسجد وزیر اکبر خان، مسجدی که او امامش بود، آماج انفجار ماین جاگذاری شده قرار گرفت. در این رویداد یک تن از نمازگزاران کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ایاز نیازی در این رویداد نخست به شدت زخم برداشت و سپس در شفاخانه جان داد. پیکر آقای نیازی را قرار است فردا در کابل به خاک بسپارند.
از صفحه تاریخ نابود کردند. اتحادی شروعی گذارند. به تمام شما افغانان طول و توایی هم. یا اون موجیش.
این عالم دین انتحار و انفجار و مشروعیت جنگ در افغانستان را در خطبه های روز جمعه‌اش از منظر دین به چالش می کشید و پیوسته طالبان و دیگر گروه های جنگجو را به صلح فرا می خواند. اعضای خانواده‌اش در اندوه ماندند و سخن نمی زنند. و ما شمار از گواهان رویداد در این باره می گویند.
عبدالبصیر هستم، کاوش تخلص می کنم. زمانی که نماز شام می خوانم می خواهد که برای از مسجد اینجا سرخم می کنه که بوتای خدا بگیره پای کنه. در می حالت در خانه زیر بوددانی ماین چسبکی جابجا بوده و از دور توسط ریموت کنترل دکتر صاحب شهادت می رسانند و که وقتی ما آمدیم به محل رسیدیم 2 برادر دیگه زخمی بودند.
محمد ایاز نیازی در سال 1343 خورشیدی در ولسوالی یمگان بدخشان زاده شد. او از پوهنتون الازهر مصر در اقتصاد اسلامی ماستری داشت و دکترایش را نیز در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی گرفته بود. او افزون بر امامت در مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل استاد فاکولته شرعیات پوهنتون کابل نیز بود. شمار از عالمان دین آماج قرار دادن یک عالم دین را در مخالفت با تمامی آموزه های اسلامی می دانند. یکی از عالمان دین و بستگان استاد ایاز نیازی در این باره می گوید.
اسم محمد یاسین فضیلی، باشنده ولسوالی یمگان بدخشان، از نزدیکان جناب دکتر سیم نیازی. مردم افغانستان آگاه باشد که دشمنان اسلام، علمای حقگو، حقایق وطن دفاع میکردن، اونا از بین برده شد. اما در این راستا مقصری کوتاه‌ترین کس امنیت است. مردم افغانستان صبرش لبریز شده است، یا استعفا بدن کسانی که در راستا توان ندارن اگر داخل در قضیه نیستند.
کشته شدن آقای نیازی واکنش‌های تندی را در داخل و بیرون از افغانستان همراه شده است. این رویداد را نهادها و شخصیت‌های گوناگون و شمول رئیس جمهور اشرف غنی، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور، حمدالله محب مشاور شورای امنیت، محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه و دیگران نکوهش کردند. رئیس جمهور غنی این رویداد را نکوهش کرده و دستور داده است تا در این باره بررسی همه جانبه شود. در این میان شخصیت‌های خارجی، عدنان سمی، آوازخوان مشهور هند نیز این رویداد را نکوهش کرده و آن را تکان دهنده خوانده است. در همین حال پلیس جرگه افغانستان نهادهای امنیتی را در جلوگیری چنین رویدادها انتقاد می‌کند. مولوی محمد حنیف حنفی یکی از این نمایندگان در این باره می‌گوید:
شهادت استاد بزرگوار و شخصیت علمی معاصر جناب استاد نیازی را محکوم میکنیم. در داخل مسجد اقامه حدود و قصاد و تعذیر نیست. ریختن خون به هر جا حرام است، در داخل مسجد به مراتب بیشتر. رئیس امنیت کجاستی؟
با این همه وزارت امور داخله از ورسی های این رویداد سخن گفته است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را گروه بر عهده نگرفته است. گروه طالبان این رویداد را نکوهش کرده، آن را تأسف‌بار و جنایت بزرگ خوانده است. اما انتقادها بر این است که در روزهای پسین انفجارهای برخاسته از ماین‌های جاگذاری شده در شمار از بخش‌های کشور افزایش یافته است. بیش از این، در آغاز هفته به روز شنبه در انفجار ماین جاگذاری شده در موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید نیز یک خبرنگار و یک کارمند بخش تکنیک این تلویزیون جان باختند و دو خبرنگار دیگران زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفته است.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع آزادی بیان صحبت می شود. در این بحث آقای رحمان علی جاوید رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما همراه است. در آغاز آقای جاوید شما را در این بحث خوش آمدید می گوییم و بعدن می شه بر ما و شنونده ها بگوین که آزادی بیان چیست؟
آزادی بیان آنگونه که در اسناد بین المللی حقوق بشر تسجیل یافته آن عبارت از حق است که تمام افراد بشر، یعنی هر کس بدون هر گونه تبعیض و تمایز، از این حق برخوردار است. وقتی میگیم هر کس از این حق برخوردار است، هر کس به هر دین و عقیده‌ای که باشد، از هر نژادی که باشد، در هر سنی که باشد، اگر مهاجر باشد یا غیر مهاجر باشد، ثابت باشد، از این حق بهره‌مند است و دولت ها هیچ جریان گروه با فرد حق نداره که کسی را از آزادی بیانش محروم بسازه.
بله، امی قسم میشه بگوین که مصادیق آزادی بیان چی هست؟
خب آزادی بیان به اشکال مختلف میتونه مصادیق بیرونی به خود اختیار بکنه. به طور مثال صحبت، سخنرانی یک از مصادیق آزادی بیان است. نوع پوشش، تبارز عقاید، هنر، موسیقی و تظاهرات، اجتماعات، گردهمایی ها، اینا همه از مصادیق آزادی بیان محسوب میشه.
امی که آزادی بیان ما میگیم یعنی هیچ بدون کدام قید و شرط میباشه؟
نه، آزادی بیان از خود حد و حدود داره. آزادی بیان اصل بر آزادی است، بله، اما آزادی بیان تا زمان به اصطلاح حدود داره که حقوق و آزادی های دیگر را محدود نسازه. به طور مثال هیچ کس حق نداره با استفاده از آزادی بیان به ترویج خشونت و یا ای که به تحقیر توهین دیگر را گروه، حزب و یا فردی بپردازه. آزادی بیان به هیچ وجه نباید به اصطلاح نفرت پراکنانه باشد و خشونت و جنگ تبلیغ و ترویج نباید بکنه. اینا از جمله محدودیت هایی است بر حق آزادی بیان.
بعض وقتا دیده شده که مثلا از طریق رسانه ها آزادی بیان گفته، کلمات گفته میشه کلمات ناهنجار که یعنی درست شایسته یک گرگان نیست.
خب مصادیق آزادی بیان طوری که گفتم مشخص است. این که چگونه عمل در خصوص آزادی بیان جرمنگاری شده او هم در قانون مشخص است. بعضی مسائل هست که به صورت اخلاقی ممکن به طبع کسی خوش نخوره. فرض مثال یک کسی به اصطلاح یک نوع پوشش خاصی داره. شما تصور کنین یک خانومی میخواد که مثلا لباس به اصطلاح به طبع دل خودش بپوشه و یک جریان یا فرد یا به اصطلاح عمو جامعه که این آدم در او هست ممکن او جامعه از روش پوشش ای خوشش نبیایه، در حالی که این نوع تجلی آزادی بیان است. خب اینال مهم اینه که عملی که خانم انجام داده یا به اصطلاح این پسر انجام داده در مطابقت با قانون جرمنگاری شده یا نه. اگر شده باشد بعد عملش خلاف قانون است و میتونه به اصطلاح نقض قانون باشد و در غیر از این صورت حتی اگر مثلا کسی از روش پوشش کسی یا از روش گفتار کسی خوشش نبیایه و او را به اصطلاح محدود بکنه، بگویه که ما از روش پوشش شما خوش نمیایه، این عمل عمل جرمی نیست و نقض حق آزادی بیان محسوب شده نمیتونه. بنابراین در این قسمت باید محتاط بود. بسیاری از جوامع هست که به هر بهانه حال به بهانه امنیت، به بهانه احترام به مقدسات، به بهانه به اصطلاح حفظ بسیاری از مسائل سنتی خودش میخواد حتی آزادی دیگران را محدود بکنه، که در این صورت یک تشخیص به اصطلاح صریح و واضح ضرورت داره که باید به قانون این مسائل مشخص کرده باشه که چه مسائل نقض آزادی بیان هست یا نیست، چه موارد نقض قانون هست یا نیست.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردام از دیده بود، زخمیام از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آقای جاوید، شما وضعیت فعلی آزادی بیان چطور میبینین؟
خب با توجه به وضعیتی که ما داریم، به لحاظ قانونی و به لحاظ تیوریک در اصول و پرنسپ حق آزادی بیان در افغانستان به رسمیت شناخته شده. افغانستان عضویت به اصطلاح کنوانسیون های بنددی حقوق بشر را داره، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی. خوشبختانه در قانون اساسی افغانستان و در سایر قوانین نافذه یه به رسمیت شناخته شده و هیچ کسی در تیوری نمیتونه ممانعت بکنه، اما برخی ملاحظات عملی وجود داره که آزادی بیان را محدود میکنه. مثلا خشونت هایی که امروزه در افغانستان وجود داره، وضعیت جنگی که در افغانستان وجود داره، عدم حاکمیت قانونی که در افغانستان وجود داره، اینا همه وضعیت آزادی بیان را متاثر ساخته و خیلی از ژورنالیست های ما در جریان کارهایشان مورد تهدید ارعاب قرار میگیره، در ترس و بیم گزارش جمع‌آوری میکنه. اینا از جمله مواردی است که ناهنجاری هایی که فراروی حق آزادی بیان قرار داره.
مکلفیت دولت در قبال آزادی بیان چیست؟
خب دولت مکلف اصلی تأمین و تضمین حق آزادی بیان است. دولت مطابق به تعهدات ملی و مکلفیت های بین‌المللی که بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر داره، به اصطلاح زمینه های بهره‌مندی و مستحق شدن از حق آزادی بیان را تمام برای تمام شهروندان افغانستان فراهم بسازه. دولت اول خودش باید احترام بگذاره به حق آزادی بیان، بعد اگر حق آزادی بیان کسی توسط نهاد فردی و یا جریانی ضایع شد، و در اون صورت از حق کسی که ضایع شده حمایت بکنه، بازخواست صورت بگیره، و در عین حال برای تحقق حقوق و یا اجرا شدن حق آزادی بیان به شکل تمام و کمالش در سطح ملی باید تلاش بکنه، قوانین را باید اجرایی بسازه. هیچ کسی نباید این حق به خود بتکه، حق آزادی دیگری را نقض بکنه.
آقای جاوید، برای حفظ آزادی بیان چی باید شود؟
خب برای حفظ آزادی بیان چیزی که بسیار مهمه، البته یکی که همه مسائل کلان ملی است، مثلا خشونت ها باید کاهش پیدا بکنه، جنگ متوقف شود، به خاطر که جنگ خودش همونطور که حقوق و آزادی های دیگری از اقشار و اصناف جامعه را محدود میکنه، متاسفانه به اصطلاح رسانه ها را هم در معرض خطر قرار میده، آزادی بیان را هم محدود میکنه. این فضای جنگی فضای ترس است. در هر فضایی که ترس حاکم باشد، از جمله مشکلات و مصائبی را که به وجود میاره تهدید حق آزادی بیان هم هست. در فضایی که ترس حاکم باشد، هیچ کسی نمیتونه مقاله ای را که نوشته نشر بکنه، دیدگاهی را که داره به صورت آزاد بیان بکنه، عقاید خود حتی کنترل میکنه که مبادا مورد ترس و ارعاب و به اصطلاح لد و کوب و اینا قرار بگیره. فلهذا اولین مسئله همیست که همه فضای ترس و وحشت و جنگ و مخاصمات خاتمه پیدا بکنه، و در این قسمت اولا حکومت مکلف است، بعد نیروهای مخالف دولت، تمام گروه هایی که در افغانستان به اصطلاح به نحوه در تنازع است، در منازعه و در جنگ، اینا هم باید تلاش بکنه که خشونت به اصطلاح نقطه پایان بگذاره. و جامعه جهانی هم مکلف است که برای توقف این جنگ و خشونت که همه را متاثر ساخته، از جمله حق آزادی بیان، اینا هم باید تلاش بکنه که نقطه پایان به این وضعیت جنگی که در افغانستان وجود داره بگذاره. مسئله دوم اینه که یک مقدار روی ترویج و آموزش حقوق بشر کار صورت بگیره، خاصتا در مورد حق آزادی بیان، تا همه بفهمند که آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین هر فرد است. هیچ کسی حق نداره که آزادی دیگران را به نحوی خدشه‌دار بکنه. مثلا هر کس بتونه فرهنگ خود به شکل شیوهی که میخواه اجرا بکنه، مناسک دینی و شعائر دینیش برگزار بکنه، عقیده خود اظهار کرده بتانه، نوع پوششی را که میخواید داشته باشد، مثلا حق آزادی تجمعات و اعتصابات، گردهمایی ها را احترام بگذاره، هیچ کسی بر کسی دیگه تهدید نباشد. با توجه به اینکه هیچ کسی نباید هم از حق آزادی بیان خود دیگرها را به اصطلاح در معرض محدودیت آزادیشان قرار بده.
یک جهان تشکر آقای جاوید، زنده باشید.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، در مورد تاریخچه هدیه یا تحفه دادن چی می دانید؟
به منظور تحکیم و نگهداری از سمتشان تحفه های بسیار ارزشبها برای شاهان تقدیم می کردن.
چی زمانی به یک شخصی تحفه داده می شود؟
در افغانستان روز معلم و روز مادر بود که هر کس نظر به توان خود بر مادر خود بر معلم خود تحفه تهیه می کرد.
و تحفه چی ارزشی داشته و تأثیرات آن بر گیرنده آن چگونه است؟
به اندازه معنویت و قراردادی که در فرهنگ بر از او تحفه وجود دارد، در شخصیت و روح و روان و کاراکتر و روابط دو طرف تأثیر میکند.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها به بررسی میگیریم. در شروع از پیشینه تحفه میگوییم. در مورد ارزش تحفه و اینکه تحفه دادن به دوستان چی تأثیراتی دارد هم گپ‌هایی داریم. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کردم. با رادیو آزادی باشید. تحفه یا هدیه برای دوستان، اقارب و یا اعضای خانواده یکی از قدیمی ترین فرهنگ انسان ها می باشد که به ما قبل تمدن بشری برمی گردد، طوری که حتی در فرهنگ انسان های اولیه دادن تحفه ابراز و جلب علاقه و محبت به دیگران بوده است. چنانچه رهبران قبیله در آن زمان برای قدردانی یا احترام به یک دیگر تحفه اهدا می کردند و یک تحفه می توانست سنگی و یا هم دندان یک حیوان باشد. رفته رفته این تحفه ها تغییر کرد، قسمی که درون دندان حیوان را سوراخ کرده و در آن سنگ های قیمتی را گذاشته و آن را به شکل گردنبند در می آوردند. دوست محمد قابلبایی، مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، گفت تحفه و تحفه دادن در اکثر نقاط جهان من حیث یک رسم از هزارها سال قبل میان انسانها مروج بوده که اکثرن به منظور تحکیم روابط اجتماعی، دوستی و تشویق افراد اهدا می شد.
در ابتدا تحفه دهی بین شاهان و اراکین دولت و رعیت مروج بود. بعدها ای آهسته آهسته در بین مردم عام گردید. در بین اراکین دولت والیها و وزرا و ملاکان و ملک های قریهجات به منظور تحکیم و نگهداری از سمتشان تحفه های بسیار ارزشبها برای شاهان در عیاد و روزهای ملی جشنها نوروزها تقدیم میکردن که برجسته ترین تحفه ها در آن زمان اسب های تندرو و بارکش و حتی برای میدان های جنگ بر شاهان با بیشترین رقم با اندازه 1000 رس برشان تقدیم میکرد.
تحفه یا هدیه عبارت از رسمی است که به شکل مادی و معنوی از خلوص نیت به جانب مقابل تقدیم میگردد. داود ناظم عضو علمی اکادمی علوم افغانستان از رسم تحفه دادن در زمانه های پیغمبران یادآوری کرده گفت:
اولین تحفه‌ای که به رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدیم شده او از طرف زید بن حارثه بود که در یک ظرف نان و شیر و روغن برش تقدیم شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم تحفه را پذیرفته و امر کرده به مسلمانان که تهادو تحابو، شما هدیه بدهید به یکی دیگر تا محبتتان بیشتر شود. و همچنان گفته میتونیم که خدا خداوند متعال برای آدم علیه السلام روح را هدیه کرد و تمام جهان با تمام دارایی‌های آن برای انسان تقدیم کرد. بی بی هوا را به آدم علیه السلام و اولاده را به ایشان اهدا نمود.
آقای ناظم اضافه کرد تحایف به حیث سمبول‌های ارزشی و فرهنگی از زمانی که روابط نزدیک نبود و یا هم فاصله زمانی و مکانی وجود نداشت رایج بوده است. با گفته وی اکنون می تواند تحفه به سطح بین المللی ارتباطات را تحکیم نماید که از این رو سران بیشتر کشورها در برخی موارد برای یک دیگر تحفه اهدا می کنند.
تحفه یا هدیه فضای خوشی را به میان میارد، دلها را با هم پیوند می دهد. در حقیقت سمبول اخلاص، صداقت و حسن نیت است که در حافظه دوامدار طرف مقابل باقی میماند. تحفه ها معمولا بین دوست ها، بین افراد، خانواده ها، اقوام و کشورها و سیاسیون تبادله می شود. دیپلماتان هوشیار از تقدیم هدایا استفاده اعظمی می کند و روابط خویش را از طریق تقدیم هدایای تأثیرگذار مستحکم می سازند. باید متوجه باشیم که شرایط تحفه تقدیم کردن را در نظر بگیریم.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
به همین ترتیب ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان درباره این که چرا برای یک شخص تحفه داده می شود و تحفه چی تأثیرات بر روان یک شخص می گذارد توضیح داده می گوید.
انسان ها وقتی که به هم دیگر تحفه میتن در این جریان میخواین این معنا را برسانند که به یاد هم دیگر هستند، رابطه ها را واقعی تر میسازند و هم دیگر به موقعیت های قرار میتن که محبت و سلامتی و یک نوع اخلاق هم دیگر دوستی در بین وجود داره و دوام خواهد کرد. این تحفه ها تا دیر وقت در زندگی کسایی که میگیرن تحفه ها را میمانه، به اندازه معنویت و قراردادی که در فرهنگ برای از او تحفه وجود داره در شخصیت و روح و روان و کاراکتر و روابط دو طرف تأثیر میگذارد.
از سوی هم خانم هیروی باشنده شهر کابل که به گفته خودش تحایف زیادی از دوستان گرفته و به دوستانش نیز تحفه داده است میگوید: زمان میان خانواده ها و یا دوستان شکرنجی پیدا می شود، دادن تحفه مناسبی نه خیلی قیمتی برایشان کار مناسبی است تا دوستان را خوش و راضی بسازد.
تحفه هر کسی که به من داده باشه سبب محکم شدن دوستی ها شده و همچنان فعلا تحفه در افغانستان بسیار رواج شده، خصوصا در وقت عروسی ها و غیره. بعضیا که وجه ملیشان خوب می باشه، اینا که انگشتر طلا و لاکت طلا و یک به یک دیگه خود میتن دیگه. بعضی تحفه باید قدرم قیمت با نباشه، به خاطر که اگه تحفه قیمت با باشه باز طرف مقابل یک وقت نمیتونه به قیمت بزرگ اون بده شخص بده. همیشه کوشش کنیم از تحفه استفاده کنیم، قیمت ها مناسب و اندازه اعتدال باشه. تحفه برای فرزندان در ایدیم و گرفتن پارچه امتحان بسیار مفید و سبب تشویق قان میگه و همچنان اگر در بین دوستان ما کدام کدیرت پیدا میشود، میتوانیم که این کدیرت را هم با ارسال یک تحفه مناسب که البته طرف مقابل پذیرا شود از بین ببریم.
نازیه سروری کارمند یکی از دفاتر خصوصی میگوید مردم اکثرا در روزهای خاصی برای دوستانشان تحفه داده و آنها را احترام کرده و به دیده قدر مینگرند.
در افغانستان روز معلم و روز مادر هر کس نظر به توان خود بر مادر خود بر معلم خود یک تحفه تهیه میکرد به خاطر خوش ساختنش. امو روز تجلیل میکردن بر معلم خود تحفه میدادن بر مادر خود تحفه میدادن. بزرگای ما گفته که برگ سبز تحفه درویش است. هر قدر که ما تحفه بدیم بر یک دوست خود بر مادر خود بر اولاد خود و خوشی و دوستی ما دو چند و سه چند میشه.
به گفته خانم سروری هر قدر تحفه کم باشد ولو بسیار ناچیز اما باید نمایندگی از صمیمیت و اخلاص را بکند، نه اینکه بر جانب مقابل احسان نموده و یا خواهش گرفتن تحفه از جانب مقابل را داشته باشد. با گفته آقای قابلبایی هرگاه فرهنگ هدیه دادن گسترش یابد و افراد بتوانند در حالات خاصی به یک دیگر تحفه کوچک اهدا نمایند، یک جامعه سالی با افراد مهربانی خواهد داشت.
اگر امی روال در بین اجتماع، در بین افراد اجتماع و مردم رایج پیدا بکنه و یکی به دیگری به منظور روزهای مبارک و تولدیشان و یا به منظور پیروزی هایی که یک شخص کمویی میکنه در روابط کاری تحفه برشان تقدیم بکنه، در اجتماع گسترش پیدا بکنه و مردم تحفه ها به یکی دیگر تقدیم بکنند، یک جامعه بسیار سالم و افراد که بین خود مهربان میباشند تبدیل میشه. از این نگاه تحفه دهی و تحفه گیری یک ارزش خاص و بسیار معتبر بین مردم وجود می داشته باشد.
هرچند فرهنگ های مختلف مشابه مثل تحفه دادن در جهان وجود دارد اما ارزش اجتماعی تحفه از گذشته ها تا اکنون محسوس است، زیرا هر شخصی یا خانواده‌ای که بیشتر از دیگران دوستانش را با تحایف یاد می کنند از احترام و جایگاه خاصی در اجتماع برخوردار می باشند. با امید این که فرهنگ اهدای تحفه در میان دوستان خانواده ها و اجتماع گسترش یابد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا بعد، علایار و مددگارتان.